شلیک بدن رفتن. اینا مونده بودن و موشک، نمیدونستن اصلا چیکار باید بکنن، چگونه شلیک کنن. ببینید ما از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای میرسیم. این قدرت رویکرد جهادی در جمهوری اسلامی ایرانه و در اوج این اتفاقات رویکردیه که حضرت آقا نسبت به رزمندگان خودشون داشتن و اون پشتوانه‌ای که ایجاد کردن و اجازه ندادن که رزمندگان انقلابی و دانشمند ما رسوب بشن و کم کم انگیزشون رو از دست بدن. و این قدرت رو شما تو هسته‌ای میبینید، تو موشک میبینید، تو فناوری نانو میبینید، در فناوری های ناشناخته که هنوز ما رو نمایی نکردیم، فناوری لیزر، فناوری پلاسما و اینها در آینده انشاءالله بیشتر خواهیم دید و شاهد این اتفاقات بیشتر خواهیم بود.
همراه شما مخاطبان برنامه راهبرد داریم خلاصه از مباحث برنامه‌های قبل رو در خصوص راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مجتبی الهی مورد تبیین و دقت و ارزیابی قرار میدیم که چه گفتیم و چگونه رهبر معظم انقلاب در این دهه‌های زعامت و رهبریشون کشور عزیزمون ایران را به جایگاهی از اقتدار و استواری رسوندن که دشمنان همچنان سر تعظیم فرود میارن اما ساکت ننشستن، باز هم میخوان توطئه‌هاشون رو ادامه بدن. از جمله مسائلی که دشمن روش تاکید داره جناب استاد راسخی اینه که در لایه‌های مختلف اجتماعی جامعه ما بحران‌هایی رو ایجاد بکنه که مردم در کنار این بحران‌ها تسلیم بشن و نه به نظام و کشور بگن، اما تا کنون موفق نبودن. این قسمت از بحث رو، این موضوع بسیار مهم رو ببینم حضرت عالی چگونه تحلیل می‌کنید.
ببینید در علوم سیاسی وقتی بخوان یک کشور رو به سمت فروپاشی ببرن از حربه های مختلف استفاده میکنن. میتونه مدل کودتا باشه، مدل آشوب، شورش، اعتراض اجتماعی، ریفرم یا اصلاح، فتنه. بعد مدل بیرونش هم که خب بدترینش بحث جنگه. بنده با قاطعیت خدمت شنوندگان محترم این برنامه عرض میکنم که هیچ عامل بیرونی در شرایط فعلی که ما داریم قدرت شکست جمهوری اسلامی ایران رو نداره. قاطعانه عرض میکنم، یعنی با توجه به پژوهش‌ها و تحقیق‌های مختلفی که داشتیم، جنگ شد لا تخافوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. همینطوری که آیه قرآن فرمود، حضرت آقا هم تأکید کردن، نترسیم و نترسانیم و نهراسیم که ما انتم الاعلون هستیم و ما برتریم، قطعا برتریم. در زمانی که هیچی نداشتیم و هیچ فناوری دست ما نبود، دنبال خرید یک سیم خاردار بودیم، نه الانی که صاحب فناوری های بزرگ در جهان هستیم. شما اگه بحران های مختلف رو ببینید، از هر بحرانی در جمهوری اسلامی دشمنان استفاده کردن. یعنی مسئله نیست که مثلا زمینه اعتراض اجتماعی داشته باشه و اینها دست نذارن روش، تقویتش نکنن، برجسته سازی نکنن، زمینه یک آشوب و بحران رو ایجاد نکنن. هر چیزی که فکر میکنید، از اون بنزین باشه، آب باشه، برق باشه، کرونا باشه، هر مسئله‌ای میتواند زمینه ساز آشوب و اعتراض اجتماعی باشه، اینو از کنارش عبور نکرد.
بله.
و سعی کردن که بحرانی در جمهوری اسلامی ایجاد کنن. به قول یکی از اساتید که خیلی جمله قشنگی میگفت من لذت میبرم در نظامی زندگی میکنم که هر روز صبح که بیدار میشم با یک مسئله جدید مواجهه.
بله.
یعنی روزی نیست، مخصوصا بعد از شهادت حاج قاسم و به ویژه بعد از طوفان الاقصا، دیگه به صبحم نمیکشه. شما نصف شب میبینید که یه دفعه یه اتفاقی میفته و اتفاق کل منطقه رو تغییر میده و جهتهای مختلف جدیدی رو ایجاد میکنه.
بله.
این که جمهوری اسلامی تونسته به یک تعریف جدیدی از بحران برسه و اون هم مدیریت بحران مردم محور، به نظرم این خیلی مسئله بزرگ و مهمیست. وقتی رژیم صهیونیستی حمله کرد، کی از این حمله پشیمان شد و احساس کرد که نباید حمله میکرد؟ یه دفعه خودش رو روبروی 90 میلیون نفر دید. خب حضرت عالی، ما کشورهای مختلف ارتباط دارید، بنده هم با کشورهای مختلف ارتباط دارم، مواجهه داشتیم و داریم. این قدرت تحلیلگری سیاسی مردم ایران، این بینش سیاسی، این بصیرت اجتماعی در کدام کشور در جهان وجود داره؟ خب اگه بگیم میگیم یمنی ها، یمنی ها از کی الگو گرفتن که تونستن اینقدر آدم های بصیر، انسان های بصیر و باهوشی باشن که بتونن در عرصه های مختلف اجتماعی تصمیم صحیح رو بگیرن؟ شما ببینید در طول تاریخ وقتی انسان های مؤمن و مردم مؤمن در امتحانات سخت قرار گرفتن چگونه باختن همه چی رو؟ در قرن اخیر شما برید سراغ بحث ملی شدن صنعت نفت، بحث نهضت مشروطه، بحث اتفاقهایی که توش بحران بوده و آشوب بوده چگونه توانستن دشمنان فائق بیان. یادمون نمیره سال 1320 وقتی که میگفتن رضا خان مقتدری که صاحب ارتش بزرگ هست بدون اینکه شاه ایران در جریان باشه تصمیم گرفتن که شاه ایران رو برکنار کنن، تصمیم گرفتن شاه ایران رو تبعید کنن و تصمیم هم گرفتن که محل جولان نیروهای متحدین و متفقین جنگ جهانی دوم باشه. این خودش ببینید مهمه، ما در این شرایط قرار گرفتیم. گاهی به جوانان القا میشه که ای بابا ما تو چه زمانی قرار گرفتیم، همه چی اوضاع بده، اصلا اوضاع خوب نیست. اتفاقا ما در عصر طلایی درخشش تمدن اسلامی قرار گرفتیم. این مسئله آرزوی بسیاری از بزرگان بود که در زمانه زندگی کنن که یک فقیه در رأس حکومت باشه، اون هم فقیه جامع و شرایط، تحلیلگر باهوش دقیق که مهمترین و دقیقترین تصمیم رو اتخاذ میکنه. خب بالاخره انسان است، جایز الخطا است، اما شما برید تحلیل های مقام معظم رهبری و راهبرد ها رو مرور بکنید در شرایط سخت چگونه توانستند راه رو باز کنن و از دل تهدیدها فرصت های بزرگ رو خلق کنن. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که رهبری در دل مردمه، مردم هم همراه و همگام با رهبری است و این اتحاد مبارکی است که باید بتونیم اینو حفظش بکنیم.
خیلی متشکرم. بحث بحران‌های اجتماعی و در حقیقت کاهش تاب‌آوری مردم از جمله اهداف دشمن در این حرکات و جنگ‌های نظامی و غیر نظامی است که خوشبختانه با هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و مدیریت کلانی که ایشون در کشور دارن همه این نقشه ها خونسا شده و در حقیقت بحران ها مدیریت شده و تاب‌آوری اجتماعی مردم کاهش پیدا نکرده که نتیجه موفقیت نظام و مردم عزیز ما و کشور عزیزمون ایران در مقابل دشمن هست. آخرین بخش گفتگو با حضرت عالی هست. وقتی دشمن نقشه میکشه تمام هم مقامش رو به کار میگیره، همه امکاناتشو در حقیقت میاره تو میدان تا یک کشور عزیز و مقتدری مثل ایران رو شکست بده و خودش شکست میخوره، از دل این اتفاقات ما در حقیقت به دنبال چی هستیم جناب استاد راسخی؟ چه پیامی رو ما داریم؟ ما بالاخره دشمن رو شکست دادیم، خودمون میخوام به کجا برسیم؟ یعنی جایگاه ما در آینده جهان کجا خواهد بود؟
ببینید ما یک اهداف کوتاه مدت داریم، یه میان مدت داریم، یه بلند مدت.
بله،
ما باید یک اقتصاد مقاوم داشته باشیم و ایرانی ها باید حداقل معیشت رو داشته باشن، نه این فشار اقتصادی گسترده ای که هست که انشالله به حول قوه الهی در هم خواهد شکست. اما مسیر اصلی ما چیه؟ مقام معظم رهبری در بیان گام دوم سه تا گام رو بیان کردن: خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. بیاید یه مقدار به این جنگ 12 روزه با نگاه تمدنی نگاه کنیم. ببینید این حرف ما نیست. نتانیاهو چندین بار تأکید کرد جنگ ما با محور مقاومت جنگ تمدنی است و غربی ها بدانند، کشورهای غربی، آمریکا و کشورهای اروپایی بدانند که اگر رژیم صهیونیستی شکست بخوره، اگر اسرائیل شکست بخوره، کل تمدن غرب شکست خواهد خورد. ببینید این افق رو باید ببینیم، همش غرق در تحولات و موشک و پهباد نشیم، اینا خوبه ها، ولی این یه مقدمه ای اتفاق بزرگه و این مسئله خیلی مسئله مهمیه که ما بدانیم ما بخشی از آماده سازی امت اسلامی هستیم برای ظهور حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف. اگر با این نگاه به مفهوم انتظار و فرج آقا امام زمان نگاه کنیم، میشه نگاه تمدن سازی. تو این نگاه تمدن سازی حضرت وقتی ظهور میکنن که حداقل های زمینه ظهور باشه و افتخار میکنیم که ملت سرفراز جمهوری اسلامی ایران پرچمدار و طلایه‌دار این حرکت تمدنی بزرگ هستن و این تمدن هم داره شکل میگیره و اوج این تمدن وقتی است که مردم مایوس بشن از غرب گرایی. شما ببینید ما مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش زمانی که مذاکره رو با کشورهای غربی شروع کردیم، خب خیلی از سیاسیون ما، نخبگان سیاسی ما امیدوار بودن که غربی ها تحریم ها رو بردارن، غربی ها بیان به سمت تعامل و دیدن با چشم خودشون که نه تنها اینها تعامل نکردن بلکه تقابل کردن و بدترین نوع تقابل هم که جنگ بود، جنگ هم راه انداختن. دیدن با چشمان خودشون که وسط مذاکرات در زمانی که قراره یک شنبه ما بریم مذاکره مجدد بکنیم، شب جمعه اون حمله سنگین و رعداسا به قول خودشون رو انجام دادن که زیر ساختهای کشور رو کامل نابود بکنن و جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن که به حول قوه الهی و مکر و مکر الله و الله و خیر الماکرین، جمهوری اسلامی با استحکام بیشتر داره خودش رو ادامه میده و کار رو پیش میبره. این مسئله به نظرم مسئله به شدت مهمیه که عزیزان دقت بکنن که مقام معظم رهبری در تمام تدابیری که دارن لحاظ میکنن که امت اسلام و به ویژه جامعه ایرانی رو به سمت ظهور و تمدن نوین اسلامی جهت بدن. اگر با این نگاه به تحولات نگاه کنیم، بسیاری از مشکلات آسان میشود. انما العسر یسرا، بحثای اقتصادی برای ما یک مسیری می شود نسبت به این اتفاقات بزرگ و البته امیدواریم که این ظهور ظهور نزدیکی باشه، ما هم جزو کسانی باشیم که با پرچم سید خراسانی جزو سربازان اون حضرت و در رکاب اون حضرت باشیم و انشاءالله انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از جنابعالی استاد مهدی راسخی، کارشناس محترم برنامه راهبرد. ما بسیار بهره بردیم از مباحث خوب و ارزشمندی که بسیار محققانه با توجه به پژوهش‌ها و کارهای علمی که حضرت علی انجام دادید در اختیار مخاطبان برنامه قرار گرفت. خیلی بهره بردیم، انشاءالله مخاطبان برنامه هم استفاده کرده باشن. مباحث مربوط به راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب و همینطور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این برنامه تا اینجا به پایان میرسه. البته ممکنه سرفصل‌های جدیدی از این بحث در آینده ارائه بشه که حالا هم میتونیم خدمت جناب استاد راسخی باشیم و هم دیگر کارشناسان. به هر حال جا داره که از حضرت عالی ما ممنون و سپاسگزار باشیم و همینطور از دقت نظر شما مخاطبان عزیز برنامه راهبرد که با ما بودید ممنون و متشکریم. خداوند یار و نگهدار شما باشه. با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم. در پناه خداوند همواره سرفراز و سربلند باشید.
ما وارث نسل غیرت و ایثاریم، از ظلم و تجاوز و ستم بیزاریم، در دست ضعیفان گل خوشبو هستیم، در چشم تمام ظالمان چون خاریم، از جبهه انقلاب پا پس نکشیم، همچون شهدا دشمن استکباریم، با دوست همای رحمتیم و رأفت، با خصم اشداء و علی کفاریم، با دوست همای رحمتیم و رأفت، با خصم اشداء و علی کفاریم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار، مرگ بر استکبار، آغاز فتنه های اسرائیلیم، از برکت خون شهدا بیداریم، با گوش به فرمان امیر عشقیم، گر از دهد تمام من اماریم، وقتش برسد مثل ابابیل همه بر روی سر ابرهه ها میباریم، هنگام دفاع از بنی سربازیم، هنگام هجوم بر عدو سرداریم، هنگام دفاع از بنی علی سربازی، هنگام هجوم بر عدو سرداری، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار، مرگ بر استکبار، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
شنوز اطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
بفرمایید مطالب مهم رو بفرمایید.
برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید.
بشنوید بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید.
بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب تا لحظات دیگر به استودیو خواهند اومد.
می‌خوام بگیم همه آلرژی‌ها هم مزاجیان. برخی‌ها حساسیت شخصی به یک ماده‌ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمی‌گیریم.
خیلی علت‌ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون برای بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون به آرامش و سلامتی. خدا شکر که امروز هم با بفرمایید سلامتی در خدمت شما عزیزان هستیم. شما که شنونده برنامه ما هستید، در روز شنبه از ساعت 8:45 دقیقه خدمتتون میرسیم، و چه شما که روز جمعه ساعت 15:15 دقیقه تکرار این برنامه رو میشنوید. امیدوارم که حال احوال شما هم خوب باشه. امروز هم میزبان خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایران هستیم و قرار پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. دو شماره تلفن 329-10-551، 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. بفرمایید سلامتی.
سنتی ایرانی آمیزه است متعادل، متکامل و سرشار از مبانی و علمی، عقلانی، دینی و اخلاقی که توانسته است با تکیه بر اصول و معیارها در اعصار مختلف منطقی ترین و در عین حال سالم ترین روش های تشخیص و درمان را در نوع خود و در راستای برطرف نمودن امراض و آلام جسمی و روحی انسانیت در دستور کار قرار دهد و به جهانیان نیز بیاموزد. برنامه بفرمایید سلامتی به پاسداشت تندرستی مبتنی بر آموزه‌های طب ایرانی تقدیم می شود.
دوستان عزیزم، امیدوارم که سلامتی همنشین شما باشه. شمایی که شنونده بفرمایید سلامتی هستین از رادیو معارف و قرار هست که به هر حال سوالات و مشکلاتتون رو در مورد بیماری‌های مختلف مطرح بکنید، با شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی هم که 30553. اما سلام بکنم به خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، که امروز هم افتخار داریم در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیزمون در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. انشالله که تلفن ها و پیامک های شنوندگان عزیز رو میشنویم و شما هم پاسخگو خواهید بود. اما مثل همیشه یه سوال داریم مخصوص خود شما شنونده های عزیز بفرمایید سلامتی، راجع به یه غذای سنتی ایرانی که از ترکیب کشک، گردو، نعنای خشک و پیاز تهیه میشه. در مناطق مختلف ایران هم نام های متفاوتی میتونه داشته باشه. البته بگم در برخی مناطق به جای کشک از ماست چکیده هم استفاده میکنن، حتی گوشت قلقلی، لپه، برنج رو هم بهش اضافه میکنن. حالا تو منطقه شما اسمش چیه؟ شما به چه سبک و شیوه‌ای درستش میکنین؟ چقدر اصلا مصرف میکنین؟ دوست دارین این غذا رو یا نه؟ دیگه اینا رو شما بفرمایید. 3553 سامانه پیامکی در اختیارتون هست. اما بریم تدابیر سلامتی رو با اجرای همکارم آقای علیرضا بختیاری بشنویم.
به نام خدا. طبق متون طب ایرانی و تحقیقات رایج، بدن انسان در هنگام خواب فعال بوده و عملکردهای منحصر به فردی داره. خواب کافی و با کیفیت به تقویت حافظه و خلاقیت، تنظیم عملکرد قلب و فشار خون، تنظیم هورمون‌های مرتبط با وزن رشد و بلوغ، تقویت باروری و تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کنه و باعث عملکرد مناسب در روز میشه. برای افزایش کیفیت خواب این پیشنهادها مؤثر خواهند بود. 1. هر روز در یک ساعت ثابت بخوابید و بیدار شوید. در تعطیلات بیشتر از یک ساعت خواب را به تأخیر نیندازید. 2. برای تنظیم ترشح هورمون‌های مرتبط با خواب لازمه در طی روز با توجه به مزاج و ساعت مناسب حداقل 30 دقیقه زیر نور خورشید قرار بگیرید. 3. در طول روز فعال باشید. ورزش منظم و مناسب روزانه با فاصله حداقل 3 ساعت از خواب شب توصیه میشه. 4. بعد از ساعت 3 بعد از ظهر چرت نزنید و در ساعت‌های نزدیک به خواب از خوردن غذای سنگین، کشیدن سیگار و نوشیدن چای، قهوه خودداری کنید. 5. اتاق خواب رو کاملا تاریک با دمای خنک بدون صدا و بو انتخاب کنید. لباس گشاد نخی بپوشید و از روانداز مناسب فصل و راحت استفاده کنید. 6. قبل از خواب ذهن و بدن رو آرام کنید. دوش آب گرم، دعا خواندن، مطالعه کتاب، تمرینات آرامش بخشی کمک کننده خواهند بود. 7. طبیعی بودن به معنای بی خطر بودن نیست. برای استفاده از مکمل‌های گیاهی با پزشک متخصص طب ایرانی مشورت کنید. 8. بیش از 80 نوع اختلال خواب وجود داره. اگر دچار عوارض بیخوابی هستین، برای درمان و بهبود شرایط به پزشک مراجعه کنید. 9. از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن بپرهیزید. 10. شب بیداری و دیر خوابیدن عملکرد ارگان‌های حیاتی بدن به ویژه کبد، مغز، رحم و تخمدان و سایر ارگان‌ها رو مختل می‌کنه. 11. در برخی خواب روز بسیار مضر. به طور کلی خواب روز به مدت طولانی توصیه نمیشه. 12. قبل از خواب به مانیتور، تلویزیون، تبلت و گوشی همراه نگاه نکنید. سالم بمانید.
دوستان، امیدوارم که همگی خواب آرام بخشی داشته باشین. خواب خیلی مهمه دیگه. اتفاقا الان خانم دکتر داشتن از رجوع به آخرین مقاله‌ای که در این زمینه خونده بودن صحبت می‌کردن. یه 4 تا موردی اشاره کردی خانم دکتر.
در مورد چاقی و اضافه وزن، حالا آخرین مقاله‌ای که در اومد و در مورد اینکه فاکتورهایی که به اضافه وزن ربط داره، اولین فاکتور خب همیشه ژنتیکه، چون واقعا بحثش بحث مهمیه. بحث تغذیه است، بحث فعالیت بدنی و چهارمین مورد خواب بود. اینکه خواب به موقع، کافی و با کیفیت، یعنی هر سه تا فاکتور رو باید در نظر بگیرن. اولا ساعت خواب ساعت درستی باشه، اندازه خواب، مقدار خواب خواب خوبی باشه و کیفیت خواب هم خوابی باشه که واقعا فرد بعدش احساس سبکی و سرحالی بکنه و بدن حالا اون عملکرد طبیعی خودش رو پیدا بکنه.
درست.
این خواب خیلی رو تنظیم متابولیسم، تنظیم هورمون‌های حالا مربوط به گرسنگی، اینسولین خیلی مؤثره و تو خیلی از مقالات اثبات شده، تو اکثر مشکلات. حالا این آخرین بار در مورد چاقی بود.
خیلی حوالی متشکرم بخاطر توضیح خوبی که دادین. دوستان قبل از اینکه تلفن بشنویم، من یک بار دیگه سوال خوراکیمون رو بگم دوستان مشارکت داشته باشن. اولین پیامکی هم که خوندم اشتباه جواب داده بودن، نوشتن کشک بادیم جون از کرمانشاه. از همین الان بگم اشتباهه. دوستان یه غذای سنتی ایرانی که از ترکیب کشک، گردو، نعنای خشک و پیاز تهیه میشه، در مناطق مختلف ایران نام‌های متفاوتی داره. البته در برخی مناطق به جای کشک از ماست چکیده استفاده میکنن، حتی گوشت و لپه و برنج هم بهش اضافه میکنن. تو منطقه شما اسمش چیه؟ چقدر خودتون دوست دارین؟ با چه روشی درست میکنی؟ دیگه از این حرفا. بعد 30553 آره سامانه پیامکی مونه. آقای عباس‌علی خسروی از خمین نوشتن که با شیره انگور و مغز گردو نعنای داغ مخلوط میشه و خیلی خوشمزه میشه. شیره انگور خان دکتر؟
این یکی دیگه من واقعا نشنیده بودم.
من اصلا نشنیده بودم.
خب حالا مزهش میشه مزه
ترش میکنن.
ترش و شیرینی میشه دیگه. مزه ترش و شیرینی میشه. حالا
ببین همه اول بسم الله یه سبک جدید. من اصلا به قول شما با شیره انگور نشیده بودم. دوستان تلفن بشنویم.
من می‌خواستم از خانم دکتر بپرسم که ما در مورد سنجت دو تا نظر میشنویم. بعضی تو اتاریا پودر سنجت وجود داره که سنجت همراه با هسته و عضلات همش پود کردن. بعضی ها میگن اینا اینجوری مصرف کنیم، بعضی ها میگن نه فقط سنجت خود اون لایه های دور هسته را مصرف کنید و هستش مصرف نکنید. این دو نظر ما میخواییم کدومی حرفا درسته، سنجت و پود شده مصرف کنیم یا بدون هستش فقط خود اون؟
بله، حالا سنجد که کلا خیلی پرخاصیت خانم دکتر درسته؟
بله.
مصرفش هم خوب. حالا
البته یه قانون کلی وجود داره به عنوان مصرف کننده ای اصلا این موارد، سعی کنید چیزی رو پود شده تهیه نکنید مگر به اون منبعی که ازش می‌خرین خیلی مطمئن باشید، چون اینکه این موارد کی پودر بشه خودش خیلی نکته مهمیه.
بله.
و چطور باشه و کیفیت اون چیزی. مثلا اگه یک سال پود شده و این پودرشو دارن به شما میدن، اصلا ممکنه از خواصش چیزی باقی نمونده باشه.
بله.
بهتره که خودتون بگیرین و اون پودر کردنشو به حال به هر نحوی که می‌خواید مصرف کنید خودتون باشه. حالا یه قولی از قدیم بوده، من نه سوادش رو دارم نه رشته تخصص سیمه در موردش صحبت بکنم، که از ائمه روایت کردن که این سنجد کلن مصرف شده، نمیدونم پوستش برای پوست، گوشتش برای گوشت و هستش برای استخوان. من نمیدونم این روایت واقعا چقدر درسته و سندیت داره. خب اگر واقعا درست باشه که بالاخره قول ائمه است و اون بحث خودشو داره. وگرنه به صورت کلی سنجد مزاج سرد و خشکی داره، خون غلیظی هم تولید میکنه. برای این فصل که خب هوا خیلی گرمه، ممکنه خود اون گرمای هوا حرارت خیلی بالا ببره، سنجد کمک کننده است. اما مصرف بیش از حد و مدام و هر روزش ظاهرا تو این سبک زندگی ما که اصلا خودمون باعث غلظت خون میشیم به خاطر غذاهای نابجایی که مصرف میکنیم، به خاطر فعالیت کمی که داریم.
بله.
خیلی توصیه نمیشه. ضمن اینکه اکثرا هم با شیر مخلوطش میکنن، حالا خود شیر یه رطوبتی داره که هضم رو سخت میکنه، میگن سرد ولی سرد نیست، شیر سرد نیست، ولی به هر حال مخلوط کردنش با سنجدی که خودش هم سرده ممکنه که یه خورده هضم رو به هم بریزه. یه جزء گرمی، حالا اکثرا میان یکم عسل بهش اضافه میکنن باز خوبه، ولی زنجبیل اضافه میکنن که باز وقت یه داروی دیگه ای میشه و این ترکیب رو بخواییم مدام مصرف کنید من توصیه نمیکنم. اما همجوری تفننی حالا گهگاه از سنجد استفاده کردن، همون حالا میوه سنجد نه هستش و اینا، اشکالی نداره در حد اینکه حالا یه گهگاه باشه مشکلی
نداره. من پیامک بخونم برامون سوال نوشتن ارسال کردن 0913537 خانم 48 ساله هستم با سابقه آلرژی، اکثرا زبانم سفیده و بوی بد دهان دارم، علت سفیدی و این بوی بد به خاطر چیه و چی کار باید بکنم؟
ببینیم بوی بد دهان علتاش میتونه از یه دندون و لثه ملتهب یا عفونی باشه تا توی طب سنتی تا مشکلات رحم و حتی کلیه. یعنی سر تا پای بدن اگر مشکلی، عفونتی، التهابی، حالا مواد زائدی، امتلای چیزی داشته باشه ممکنه باعث بوی بد دهان بشه. تو طب رایجم که خب بیشتر ربط میدن به عفونت‌های سر و گردن، حالا از دندون و لثه و گوش و بینی و سینوس و اینجور چیزا تا مشکلات گوارشی.
بله.
به هر حال نیاز به بررسی خیلی مفصل داره که اصلا معلوم بشه که این بوی بد دهان از چیه. اما در مورد سفیدی دندان، ببینید توی طب سنتی این خیلی خاص ذکر بشه که رنگ سفیدی زبان، ببخشید، خیلی خاص ذکر بشه که این رنگ زبان به چی ربط داره، همچه چیزی تو طب سنتی ایرانی نیست. توی طب سنتی چین و حالا طبای سنتی دیگه در موردش صحبت شده، مواردی هم میگن بلی. میتونه به بلغم ربط داشته باشه، میتونه بلغم صفرا ربط داشته باشه، یعنی بازم اختصاصی نیست که آدم بگه این که زبونش سفیده قطعا این شکلیه،
ولی باید در کنار علائم دیگه سنجیده بشه.
دقیقاً، یعنی باید حتما با چیزای دیگه سنجیده بشه. ولی عموما کسایی که گوارش ناسالمی دارن، حالا این ناسالم بودن میتونه از صفرا باشه.